أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
الكلام في حرمة معقودة كل من الأب والابن على الآخر واستدل به له بالإجماع والكتاب والسنة. أما الإجماع فإن صرح به صاحب الجواهر فكنه مدركي باستدلال الفقهاء بالكتاب والسنة في هذه المسألة. أما الكتاب دل على حرمة منكوحة الأب على الابن، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وعلى حرمة منكوحة الابن على الاب، قوله تعالى وحلائل ابنائكم. هاتان الايتان دلتا على المسألة واستدل الفقهاء بهما في المقام وأيضا بنصوص السنة. في كلتا المسألتين وردت النصوص ودلت على المطلوب. تفسير كلام إن است که در حرمت معبودی هر یک از اب و ابن بر دیگری با قطع نظر از دخول و قبل از دخول هم استدلال به اجماع شده، هم استدلال به کتاب مجید و هم استدلال به نصوص اهل بیت علیهم السلام. اجماع که مستحضری با توجه به استدلالی که کردن به کتاب و سنت و دلالتش هم کسی خدشه ندارد و تام هست، لذا میشد مدرکی. دلیل مستقل نیست، لکن در این گونه موارد پشتوانه محکمی برای مسئله هست. تصادم اصحاب وجود دارد اینجا و مرحوم صاحب جواهر در هر دو شق مسئله به اصطلاح این اجماع رو ادعا فرمودن و دیگران هم حتما هست در کلماتشون. ما فقط همین کلام صاحب جواهر رو در اینجا، چون مخالفی من ندیدم کسی در این دو مسئله به کسی نسبت داده بشه، ولی در اینجا ایشون دارد که اجماعا من المسلمین اصلا عن المؤمنین. بعد این اجماع المسلمین، این دیگه همون به ضروری فقه تعبیر می شد، چون یکی از مراقات ضرورت بله دین این است که بین مسلمین مورد اتفاق باشد. ایشون این رو تصریح کرده. البته این رو در مورد حرمت معبوده اب بر ابن این عبارت آورده، ولی بعد از چند سطری دارد که ولو تجرد العقد عن الواتی حرمت الزوج على ابیه، یعنی اگر چنانچه فقط به اصطلاح عقد باشه حرمت از زوجه على ابیه، یعنی نسبت به پدر دارد میگه، یعنی منکوه ابن بر اب حرام هست علا ابیه و این علا و ولدهی و این سفر، یعنی حرامت زوجت الاب علا ولده، این ولدهی یعنی و علا ابیه و این سفر حسب معرف. این در این شقه از کلامش به هر دو جهت اشاره کرده و چون دارد علا حسب ما عرفت طبعا اون اجماع اینجا هم میاد. بله، این دو رو ایشون آورده، ولیکن عرض کردم این میشد که مدرکی اگه به حساب اجماع باشد، مگر اینکه اون قسمت اول رو ما ضرب فقه هم بدونیم درسته، اگه ثابت بشد که در میان مسلمین مخالف نیست میشد ضرورت دید. بله. اما نصوصی که هست از کتاب، خب عرض کردم در حرمت معقوله اول ابن، همون آیه شریفهی که در دیروز هم در روایت امام علیه السلام استشهاد کرده به این آیه، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، این بلا شکن دلیل بر مطلب هست، چون علاوه بر این که فی نفسه دلالت دارد، نکح بخاطر دلالت وضع برای عقد نکاح در موارد استعمالش در کتاب و سنت، استشهاد خود امام هم دلیل قطعی است که این به اصطلاح شامل میشد این آیه. البته خب فقط یک اشکالی که هست این است که در مورد رسول خدا اونها معهوده بودند، اما بعد اون غارب بوده، بعد از دخول محفوظ کلام بوده، چطور قبلش شامل میشد؟ این دیگه به ظهور همون نکه هست که عرض کردیم که نکهه وقتی که در آیات به انسان، این موقع است که به حیوان نسبت داده میشه هیچی، اما به انسان در مورد انسان میاد به معنای همون عقد نکاح هست، یعنی عقد نشده درش حتما مباره مجرد عقد تزویج به همون نکاح گفته میشه. قبلا این بحث گذشت در اوائل کتاب نکاح. روایتی که دیروز خوندیم وجه استدلالش همین بود که امام علیه السلام برای اثبات حرمت ازواج نبی بر اولاد دخترش فاطمه سلام الله علیها، یعنی حسن و حسین علیهم السلام، به این آیه استدلال کردن. بعد در آخر فرمودن که ولا یصلح للرجل ان ینکح امرأة جده. خب الان اینجا یسته ها هم به تو معنای لایجوزو هست، ما قرینه داریم، خب به این معنی هست قطعا، فلذا این روایت دلالتش تام، سندش هم که صحیح هست. و در حدائق عبارتش اینه در استدلال برای این مسئله دارد که ایشون به دو روایت دیگه تمسک کرده، اون دو روایت هم دلالتش خوب هست. اما تحریمها على ابنی، تحریم یعنی منکوهیه اب على ابنهی، فیدل علیه ما رواه فی الکافی فی الصحیح ابو الحسن عن زراره، صحیح و حسن بستگی اون راوی دارد که اون راوی و مد بدونیم اون لفظی که، چون بعضی از الفاظی که در مورد روات گفتن در توصیفشان بعضی ها اتفاقی است که داده بر توثیق دارد و بعضی ها هم اتفاقی است که داده بر توثیق ندارد و مد هست، و بعضی از الفاظ هم مختلفون فیه اختلاف شده که آیا داده بر توثیق دارد یا نه داده بر توثیق ندارد، داده بر مد فقط دارد. خب اون کسی که این رو داده بر توثیق میدوند، این رو باید صحیحه میدوند، اون که این الفاظی که وارد شده در مورد شخص داله بر مدهش بداند حسنه میدوند، این یک وجهشه. وجه دیگه این است که اگر چنانچه مثلا اگر هیچ گونه حتی مدهی هم وارد نکن، کسی باشد که روایت بسیار زیادی داشته باشد و اجلای اصحاب از اون نقل بکنن، هیچ گونه به اشاره به هیچ نقل هیچ قدری در مورد اون وارد نشده باشد، مثلا فرض مثل ابراهیم بن هاشم، اگر اون دعوای ابن طاووس بر اتفاق اصحاب در وثاقت او رو ما قطع نظر بکنیم، از قبل ابن طاووس کسی در مورد ایشون مد یا توصیقی مثلا نداشته، اون وقت در اینجا هم رو به ما یقال که چنین اشخاصی نیاز به مد و یا توثیق ندارن، عجل و شعنن هستن، چون مورد اعتماد همه مشایخ بزرگان بودن و روایاتشون هم که از همه روایات بیشتر هست، از اکثر غریب اتفاق روایات. خب اینجا تعبیر به صحیحه میکنیم مثل ابن حاشم و امثال هم رو به این اعتبار صحیحه میکنیم. بعضی هم نه میگن این معتبره تعبیر میکنن، بعضی هم به خاطر بعضی از الفاظی که در موردشون وارد شده حسنه. این موارد مختلفه، خلاصه کلام این است که یا در اون لفظی که وارد شده است اختلاف میشد که در توصیق یا معد فقط دارد، یا به خاطر همین جهت دومی است که عرض کردم، این که دارد به صحیح ابوالحسن ان زراره نه به خاطر زراره هست، به خاطر قبل از زراره است. و الفضیل ان ابی جعفر فی حدیث العامریه الکندیه و الکندیه قال ابو جعفر علیه السلام. حالا این روایت رو میاریم سنش میخونیم، حالا فعلا در کلام صاف حدایق داریم میگیم. لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها اتحل لابنه. اگر از این فقها سوال بکنید که آیا شخصی که با زنی ازدواج کرده و طلاقش داده قبل دخول برای فرزندش جایز هست، قالوا لا، بله بله، قالوا لا، میگن نه جایز نیست. خب فرسول الله صلی الله علیه و آله اعلم حرمتا من آبائهم، چطور اگه پدرشون این زوجه‌ای که تزویج کرده باشه اما قبل از دخول طلاقش داده میگن جایز نیست؟ حرمتا لعبی که ازدواج بکند ابن با اون، خب رسول خدا که اعظم حرمتا هست. این رو امام علیه السلام در استدلال بر حرمت ازدواج با نسای مطلقه نبی ولو قبل دخول استدلال فرمودن. باز ایشون دارد و ما رواه فی تهذیب روایت دومی رو استدلال میکند، ان یونس بن یعقوب قال قلت لابی ابراهیم، یعنی امام کاظم علیه السلام، رجل تزوج امرأة فمات قبل ان یدخل بها، بله این رجل قبل از اینکه دخول بکند با این زنی که ازدواج کرده مرد خودش. اتحل لابنه، اون زن جایز میشد برای فرزندش؟ فقال علیه السلام انهم یکرهونه، ایشون دارد که صاحب حداق که والمراد بالکراهه هنا التحریم کما هو شایعان فی الاخبار، اینم داشته باشید از صاحب حدائق که ایشون تصریح کرد به اینکه شایع هست در اخبار اهل بیت علیهم السلام از حرمت به کراهت تعبیر میشد. توجه فرمودید؟ بله، از حرمت یکی از چند جایشون گفته، یکی از اونجا همینجاست، یکی از اونجا همینجاست که الان گفته که بله شایع در اخبار این است که از حرمت به کراهت تعبیر میشد. بله حرام میدونن، یعنی
اونها حرام، یعنی انگار کنه نظر خود حضرت مثلا حضرت نباشن.
بله اینجا به فقهای همون اهل عامه این رو نسبت میدن که یکرهونه حرام میدونن، بر از این است که یعنی میخواد حضرت فرماد که اینا حرام میدونن. حالا این در یک جلسه ای بوده، در یک مقامی بوده که لابد همون مطلبی که در روایت قبل خود صحابت آورده که اونا مطلقه نبی رو جایز میدونستن ازدواج با او رو، این مسئله رو حضرت همین مقدار خاص خاص رو عکس به فتوای خودش بکند که اینا این عمل رو حرام میدونن، بقیهش رو که باید پس مطلقه نبی هم قبل از دخول حرام باشد بر دیگر بر اولادش، او رو دیگه کلمه به مخاطب سپرده ادامه نداده چون معلوم بوده دیگه. توجه فرمودی مطلب رو؟ بله، مثل همون روایت قبله، این روایت هم بر وزان همون روایت قبلی هست، منتها حضرت دیگه بقیه رو دیگه نتیجه رو واگذار کرده به خود مخاطب
ادامه رو بفهمد. بله گاهی خب مجلس اینجور اقتضا میکند، مخاطب در جریان قبلا صحبت شده، اینجا دیگه راوی همین مقدار از روایت رو نقل میکند. قرینه هست برای اینکه حضرت میخواست این رو مقدمه قرار بدهد، توطئه بکند، تمهید بکند برای همون نتیجه گیری که در روایت قبلی کرده. بله اسکات خاص بکند. بله نه دیگه، وقتی که در کلام حضرات این یک رهونه به معنای حرمت استعمال میشد، کمان که صفحه دار گفته، حضرت هم میخواد بفرمه که اونا حرام میدونن. این همون از که از کردم دیگه. خب دیگه وقتی که داریم میگیم هست دیگه، در نصوص ظاهر کراهت اینه، کراهت در اصطلاح فقهای ما به این معنا اومده، اما در اصطلاح روایات شما، من بارها قبلا گفتم، یک زمانی هم گفته بودم که این کسی که فحش بکند، این فحش بکند غالب همینه، غالب همینه که لفظ یکرهونهو بعد کرهه یکرهو
این اکران سلام علی نصر شابه از این که من حرام
اون جداست. در مورد از ضمیر اسلام جدا اومده که ندیان کان علیه السلام لا یفرهو ایدال حرام، اونم جداست، اما در مجموع استعمالات اینه. بله مجموع استعمالات اینه. یه مطلب هست، اون هست که گاهی مثلا حضرت می فرماد مکروهون و این نکرهو یا یکرهو به نحو مفعول یا مجهول یا به جمع نسبت میداد، یه موقع خودش میاد انا اکرهو، توجه فرمودید. در مجموع اون قسمت هایی که به جمع نسبت میداد یا به اهل بیت انا نکرهو مثلا یا اینکه مکروهون، اینا غالبا در جایی است که معنای حرام هست. و اکرهو اگر بگد ممکن است که بعضی از موارد، البته اینجاها که اسما ممکن نیستیم قبول داریم، گاهی استعمال میشه، اما در مجموع اکثر و شایع همین است که کراهت اونجا به معنای حرمت هست، مخصوصا در اینجا که خب قرینه است همین روایت قبلش که ایحلو قالو لا، میگن نه حلال نیست، پس یکرهونه او اینجا به معنای چی میشه آقا؟ حرمت میشه. همین روایت اولی که الان صحابت آقا آورده خوندید که، دقت کردید که چی شد که؟ بله میگه لو سألت و من رجل تزوج فلان اتحل لابنه ای قالو لا. این خودش قرینه است که اینجا قطعا به معنای حرمته، با قطع نظر از این که حرف صحابت باشد که غالبا کراهت در یاد به معنای حرمت استعمال میشد، که اگر او رو بپذیریم که اصلا اون قبلی هم اگر نبود فی نفسی کراهت اصل اولی بر حرمته، مگر اینکه قرینه بر خلاف بیاد که بر غیر حرمت بخواد اراده بشد، اون یک دلیله. حالا او را ما قطع نظر بکنیم، صرف نظر بکنیم، اینجا بالخصوص قرینه قطعی است که مقصود از یک رهونه او چی است آقا؟ حرمت، به خاطر همین روایت قبل و چند روایت دیگه، یک روایت نیست. این دو روایت رو یکی رو علی ابن ابراهیم به سندش از حسن بصری نقل کرده. بنده تا به حال به این نتیجه قطعی رسیدم که یکرهو در روایات به معنای کراهت اصطلاحی نیست، اما اینکه ظهور در حرمت داشته باشه من قبول ندارم.
اونجا بودن چند نقطه دیگه که کراهت دارد از اینکه حرمت به تنهایی بخونه، روایات دیگه دارد در روایات مرمانی کراهت را اینطوری بخونه.
حالا شما الان اینجا یه دقیقه زدید به این کامپیوترتون رو پیدا کردید، این زدید نمیشد، اینا سالهای سال فصل میخواد که آدم ببینید، ما مدت های اینو دیدیم. نه افکار منکری نیستیم، گاهی استعمال میشد به این به اون هر دو، اما این که ما بخوام بگیم که این ظهور در کراهت اصطلاحی دارد اینجور نیست. در روایات استعمال این ماده در حرمت بیش از استعمالش مجموعا در کراهت اصطلاحی.
این کانه باشه، این کانه باشه، کانه مثلا
کانه که کاری نمیکنه جز استمرار دیگه. اگه کراهت رو به همین معنا گرفتید، کانه یعنی که او خوش نداشت مثلا. اب نداره، حالا در مجموع استعمالش در حرمت بیشتره. آنش این یک وقت دیگری میطلبد که انشاءالله یکی از آیون برد فحص بکند، ببیند که بیاد اینجا ارائه بده که کراهت در روایات بیشتر مواردی که استعمال شده به چه معناست؟ الان بنده دارم میگم که بیشتر موارد استعمالش در حرمته و اگر چنانچه آقایی هم فحش بکند بخواد بیاد در این جلسه بخوند فحشش توجه فرمودی که وقت جلسه ضایع نشد اینجا در خدمتش هستیم که ارائه بدم. بله عرض بکنم خدمت شما که این دو روایت، روایت اولی رو که علی ابن ابراهیم به سندش از حسن بصری نقل کرده، این دو روایت رو، اصل این روایت اول اینه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این که میگم صدر و زید دارد و ملاحظه کرد، الان با صدر و زیدش نقل میکنیم ببینید، تزوج امرأة من بنی عامر و امرأة من کنده و لم یدخل بهما و الحقهما به اهلهما. خب ازدواج کرد و اما قبل از دخول اینها رو طلاق داد و به اهلشون به طایفهشون رد کرد. فلما ماته، وقتی که حضرت رحلت فرمود، استأذنتا ابا بکرن، این دو مرئه نمک نشناس بیوفا، استأذنتا ابا بکرن ثم تزوجتا، اومدن از ابوبکر اجازه خواستند و ازدواج کردند. فجزم احد الزوجین، یکی از این دو به جزا مبتلا شد و جن الاخر و دیگری مجنون دیوانه شد. قال عمر بن عزینه فحدثت و فحدثت و هذا الحديث زرارته و الفزیله فروا یا عن ابی جعفر علیه السلام انه قال، من وقتی که این رو به این دو بزرگوار حدیث کردم، این ماجرا رو بیان کردم، اون دو یعنی زراره و حذیل از امام باقر علیه السلام این رو نقل کردند که حضرت فرمود قال ما نهى الله عن شيء الا وقد اسی فيه، هیچ چیزی رو خدا نهی نکرد بر این امت رسول مگر اینکه اینا بالاخره اسیان کردن. شاید مقصود این بود که در همون عصر ابوبکر و عمر مقصود هست، توجه فرمودید. بله داره، یعنی این مسلمین اون زمان. بله اسیه فیه حتی لقد نکهو، این اسیه فیه آورده که اسیه مجهول آورده، این معناش این است که این اسیان شد، یعنی بالاخره این حرمات الله شکسته شد، اسیان شد، اما اینکه همه اسیان کردن دلالت ندارد. کافی است یک ابوبکری پیدا بشد، عمری پیدا بشد و چند تا تابعش پیدا بشن، اینا همه این حرمات الله رو چیکار بکنن؟ آقا بشکنن. فلذا مجهول آورد، این که مجهول آورد، این دلیل بر این است که اصل این اسیان واقع شده است، ولو به سبب عمد تعدادی اندک. التفات فرمودید؟ بله، این اثبات نمی کنید که خدا نکرده همه مسلمین اینجور بودن، نه. بله اسیه فیه حتی لقد نکحو از واج رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعدهی و ذکر هاتین العامریه و کندیه. بله بعد امام باقر السلام این دو تا رو ذکر کرده. بله میگه که عمر ابن عزینه میگه این ماجرا رو به زراره و فوزید که تحدیث کردم و نقل کردم، این دو بزرگوار از امام باقر علیه السلام چنین حدیثی رو در تأیید این نقل من روایت فرمودن، بیان کردن. بله ثم قال ابو جعفر علیه السلام لو سألتهم، ادامه داد حضرت در این روایت برای که استدلال بکند علیه اینها و بطلان کار اینها و حرمت کار اینها رو ثابت بکند، فرمود لو سألتهم، ببین تا الان این صدرش بوده، این لو سألتهم در واقع مصدر به این قرائن بوده، لو سألتهم ان رجل تزوج امرأة فطلقها من قلبها اتحل لابنه قالوا لا فرسول الله صلی الله علیه و آله اعظم حرمتا من آبائهم. این یک روایت هست و روایت دیگر این است که صحیحه یونس ابن یعقوب هست، روایت دومی که صاحب حدا اشاره کرده، قلت لأبي عبد الله لأبي إبراهيم موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال إنهم يكرهونه لأنه ملك العقدة، يعني ملك الرجل قبل موته عقدة النكاح. یعنی این لأنه ملك العقدة، یعنی اون رجل قبل الموت ملك عقدة النكاح. توجه فرمودید، به نفس تزویج، یعنی این به نفس تزویج قبل الموتش این عقده نکار چی شد آقا؟ مالک شده دیگه به نفس تزویج، فلذا این حرام میدونن این رو. بله جایز نمیدونن. بفرمایید.
ظاهر این روایت که فهمید اینه که اهل سنت قائل به این هستن که اگر کسی عقد کنه و دخول صورت نگیره و فرد این دیگه حرمت ایجاد نمیشه،
بله اینه که صاحب وسائل دارد. این است که اقول الکراهه هنا به معنی تحریم لما تقدمه، که بارها گفتیم صاحب وسائل هم همین حرف صاحب حدائق رو تایید میکنه دیگه. شما مراقب باشید که وقتی که یک صاحب حدائق و صاحب وسائل هم میگن ما در روایات اینجور یافتیم، اینا دیگه به قول معروف که در روایات خریت فندن دیگه، این درسته حرف اینا. بنده هم تا الان همینجور عرض کردم یافتم. و قد استدل به شیخ، یعنی شیخ طوسی، غیر شیخ طوسی از قدما به این خبر بر چی تحریم. قدما هم همینطور فهمیدن که آشنا به مذاق روایات اهل بیت بودند و صحابه و صاحب صحابه حدائق. و این چند سالی که بنده تا به حال در فقه به موارد مختلف برخورد کردم، بسیاری از موارد غالب این کراهت به معنای حرمت استعمال شده. بله به معنای غیر حرمت هم اومده، لکن در اونجا چه بسا با قرینه بوده، و یا اینکه اقلش اینه میخوام بگیم که این کراهت رو هرگز نمیشه در روایات ادعا کرد که ظهور در چی داره آقا؟ بله کراهت اصطلاحی داره، این رو نمیشه گفت. بله حالا باید که روایات رو خوب بعدن ببینید، بنویسید، بیارید. این که الان زود فهمیدید که این کارت اصطلاحی یا هیچ کدومه دلیل نمیشه، چون خیلی کار داره تا اینکه بلافاصله بتونید قضاوت بکنید اصطلاحی یا غیر اصطلاحیه، به این سادگی نمیشه. بله عرض بکنم که در اینجا لااقل قرینه قطعیه است که آقایون دقت کنید، هیچ احدی نمیتونه در اینجا کراهت رو معنای اصطلاحی بگیره، چون همینجور که در روایتمون قبلی و روایت دیگه اومده حضرت فرمود قالو لا لا یحل، این لا یحل قرینه است که در اینجا لا اقل این کراهت معنای همون حرمت هست. بله عرض بکنم خدمت شما که این در معبوده اب بر اب، یعنی حرمت معبوده اب بر اب در عقد دائم. در عقد منقطع چی؟ در عقد منقطع هم همینه، به خاطر اینکه این نکهه و تزوجه و این عناوین اختصاص به عقد دائم. پس بنابراین در عقد منقطع هم داخل در همین اطلاقات میشه، این جای شک نیست، کسی مخالف هم نیست، بلکه همین ادله کافیست برای اثبات همین حکم در عقد چی آقا؟ منقطع. بنابراین اگر عقد منقطع صیغه موقت هم بکند پدر قبل دخولم طلاق بدهد، برای پسر جایز نیست و بالعکس. بله و اما رضا چی؟ توجه فرمودی، رضا هم همین طوره، به خاطر همون عموم حدیث مشهور یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، که اینم همین طور میشد. و در رضا هم باز کسی مخالف نیست در اینجا، الهاب حکم رضا تسلیح دارن. بله در جواهر عبارت رو ملاحظه فرمودید که ایشون هم از جانب اب هم از جانب ابن هر دو رو در اونجا سرایت داده و در مورد عکس این مطلب، یعنی حدیده ابل بر اب حرام باشد، این رو هم این روایتی است که در احتجاج نقل کرده که فی الاحتجاج ان ابل جارود. ابل جارود رو این روایت رو بخواییم ما از ات سند بررسی بکنیم، ابل جارود رو هم در تفسیر علی مبراهیم واقع شده، هم در کامل زیارت واقع شده. البته روایاتی رو کشی در زمش وارد کرده، نقل کرده، و خلاصت کلام این است که ما در اون مقیاس روایت گفتیم که ایشون ضعیفه به خاطر زمی که در مورد ایشون وارد شده، ولی بعداً یه ملاحظه کردیم این روایاتی که در زمش وارد شده اینا خودش از جهت سند مقداری جای مناقشه هست، و هنوز من در سند این روایات فرصت نکردم که خودم فحص کاملی بکنم، هم سندش جای خدشه است. یعنی این که ما بخوایم ابل جارود رو ثقه بدونیم یا خیر، یعنی معتبر بدونیم روایتش یا خیر، تابع همون روایات کشی فقط میشد. اگر اون روایتی که کشی نقل کرده سندش ضعیف باشد که هست ظاهرا همینطوره، لذا حکم به اعتبار روایات ابل جارود میشد، به خاطر اینکه از غیر ناحیه این روایات ایشون ذم دیگری ندارد و کثیر الروایه هست و در روایات ایشون خیلی زیاده، صاحب اصل هست، و همچنین ایشون در اسناد کامل زیارات و ابن ابراهیم هم علی ابن واقع شد تفسیرش، در مجموع همون ضابطه ای که لو کان فی ضعف لبان، مگر اینکه باز خدشه کسی بکند که لبان برای ظهور ضعفش نفس وجود روایات ولو ضعیف السند کافیست که این اطمینان رو سلب بکند به اعتبار روایاتش. در مجموع بله در مجموع ابن جارود اگر اون روایات سندش تام نباشد حکم به عدم وثاقتش مشکل هست، عدم اعتبار روایاتش مشکله.
ظاهرن ایشون بعدا زیدیمتر میشه، یعنی اصلا قرمانی فرقی زیدیه ایشون میشه. رو من حساب یعنی زندگی ایشون دو بخشه، یه بخشیش که
بله این انحراف مذهب دلیل بر نفی وثاقت نیست، قبلا هم بارها عرض کردیم همونجور که معلوم شیخ طوسی گفتن صریحا و حرف درستی هم زدن که انحراف در عقیده این منافات با وثاقت در نقل چی آقا ندارد، یعنی اثبات نمی کند عدم وثاقت در نقل را.
در مورد مطلقی داریم که حضرت فرمان که اون روایتی که قبل از انحرافشون بوده اونها رو بگیرید، روایات بعد از انحرافشون رو رها کنید.
نداریم چنین روایتی هرگز، دقت کنید بیارید بعدن اون زر و مار ربا و بعد خوز و مار ربا و زر و مار ربا ربطی به اینجا ندارد، اما چنین چیزی که قبل از انحراف بگیرید و بعدشو رها بکنید این روایت من ندیدم هنوز، بیارید بعدن. بله عرض بکنم خدمت شما که این روایت این متنش علایالن احتجاج تبرسی، خودش هم البته شهادت داده که روایت ما مشهور است و مشهور بودن هم باز یه مطلبی یا که احتجاج بگرد، من این روایاتی که در احتجاج نقل کنم مشهور است، مشهوره، ولی شهادت داد به مشهور بودن این روایات. توجه فرمودید، خب خود احتجاج، صاحب احتجاج خودش مال 1000 سال قبله، یعنی تقریبا از قدماست، در قرن پنجم بوده، تقریبا قریب به اصل همون شیخ طوسی بوده صاحب احتجاج. وقت ایشون وقتی که بگرد این روایاتی که من در این کتاب میارم، من قبلا هم گفتم به مناسبت در همین باره، بگرد من کل این روایاتی که میارم در این احتجاج اینا همه مشهوره، تصریح بکند لذا یک جا میشد کل روایات احتجاج رو حکم به مشهور بودنش، به شهرت روایی، به شهادت بله صاحب احتجاج گفت، چون ایشون هم فقیه در مقام فقه نبوده گفته مشهوره، تا اینکه نظر داشته باشد به فتوای فقها در کتاب حدیثی گفته، خودشو محدث بوده. توجه فرمودید وقتی که ایشون بگد مشهور، کلام ایشون ظهور دارد در همین شهرت چی آقا؟ روایی. برای همین است که صاحب احتجاج روایات احتجاج رو اعتنا کرده، کلن بهش استدلال کرده آورده، و فقهای ما کسی ندیدن که روایت احتجاج رو رد بکنند از محدثین بزرگ، از محدثین عرض میکنم، از محدثین توجه برمودید.
کلامشون رد کرد از محدثین که در کتاب احتجاجشون روایتی هست که اصلا در معنابینگی نیست، چه مشهوری که بودا نیست، از این صرف ادعاست که دارم تلقصی میکنم.
خب مشهور در زمان
خودش مشهور بود.
نه تشخیص ایشون این بود، یعنی در اون زمان ممکنه مشهور بوده.
کتب عرب و این همه کتب روایی که دست ماست بعضی از این روایی اصلا نیومده.
خب در بعضی در کتب اربعه همه روایات نیومده، این دلیلی مثل همه روایت بیا ما روایت
بله
بعضی
از روایاتشون
مختص به احتجاجه.
چطور یک کتاب روایت ممکن مشهور باشه در حالی که مختص به کتاب ایشون باشه؟
حالا شما بیارید اون روایتی رو که در احتجاج آمده اما در هیچ کتاب روایی نیامده باشد، این رو بیارید بعد هم بعیده، ممکنه در کتب اربعه نباشه، مثل همون روایت علی ابن حسان در باب دیگه بعد حد محارب به تفصیل که وارد شده که در اربعه نیومده، ولی که این که در بقیه کتب روایی نباشد این رو نمیشه ادعا کرد. مشکل بیارید این رو ببینیم. در هر حال ایشون شهادت به شهرت داده، حجت شهادت ایشون ثقه هست، خبر داده. چطور ما
میزان شهرت در میان فقها فرق میکنه؟
شهرت روایی رو که میدونستن معناش چی هست، اشتهار یک معنای اختلافی نبود بین محدثین که شهرت در روایت اقلش این است که به معنای شهرت روایی، اقلش این است که از استفاضه بالاتره. مسلم اینا مستفیضه رو میدونستن و شهرت رو میدونستن که شهرت از استفاضه بالاتر هست، فوق از استفاضه هست، این مقدار بر مثل صاحب احتجاج قطعا مخفی نبود، این مقدار عرض کنم مخفی نبوده. بله نه این مقدار اونجا اون موقع بوده قطعا، شهرتی که مثلا خود امام علیه السلام در اون روایت گفته که بله این رو تعبیر مجمع علی کرده مشهور رو، وقتی که در خود روایت آمده پس معلومه که مشهور در نزد اصحاب یک رتبه بالاتر از حد استفاضه داشته، حتی در خود روایت اومده دیگه. نه فل جمله میخوام عرض بکنیم، فل جمله در آخر این معلوم بوده که یقینا از حد استفاضه بالاتر بود، اینش نمیشه انکار کرد، اینو میدونستن اینا، به چیزی که به حد استفاده کم در حد استفاده است اینو مشهور نمیگفتن که
استفاده که الان به وجود اومده این واژه در زمان تبرسی که استفاده استفاده
نه ما حقیقت استفاده رو میگیم، مثلا دو تا سه تا نقل کرده باشن اینا مشهور نمیگن این
وقت.
بله این روایت رو هم حالا اجازه بدید بخونیم که این بحث دیگه تمام بشه. این است که بله حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم الى قولی و هلا الى ابنائکم الذین من اصلابکم فسلهم سلهم، سوال بکنید از اینها، هل یحل لرسول الله صلی الله علیه و سلم نکاح و حلیلت هما؟ آیا برای رسول خدا نکاح حلیله حسن و حسین جایز هست؟ فان قالوا نعم کذب و ان قالوا لا فهما والله ولدا، پس معلوم میشد که چون ولد رسول خدا هستند، لسلبی ولدش از سلبش هستند که لذا حلیله اینها بر حضرت حرامه به دلیل همین حلال ابنائکم، پس معلوم میشه که ابنا میشد چون آیه دارد که حلال ابنائکم، اگر بگن حرامه دیگه وجهی برای حرمت نمیموند جز همین این که اینا چی هستن؟ آقا ابنای رسول الله هستن. خود استدلال میکنند بر این جهت که اونا انکار ابن بودن برای رسول میکردن مثل حسن و حسین، حضرت اینجور استدلال فرمودن و ما حرم علیه و حرام نمیشدن نمیشوند و بله حرام نشدند اون دو حلیله بر رسول خدا الا للصلب، مگر اینکه صلب او هستند. و اصح در این تعبیر این بود که حرمتا بگرد و ما حرمتا علیه، چون حلیله مؤنث دیگه، این واجب هست از جهت ادبی که اینجا حرمتا باشد. این اشتباهات در بعضی از روایات هست، مال اون راوی هست یا منسخ. والحمد لله رب العالمين. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آیا توجه داشته باشید که بعد از این روایت اون روایت بعد